أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم السلام بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با تفسیر آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین بخش دوم از این آیه بود، در ارتباط با ایاک نستعین، خدایا از تو طلب کمک میکنیم. یکی از قواعد روش تدبر در قرآن و در حدیث یک قاعده است برای این که بدانیم چطور در قرآن تدبر کنیم یا در حدیث تدبر کنیم. یک وقتی میخوایم قرآن رو باز کنیم، یک آیه ای را بخوانیم، ترجمه آیه را مطالعه کنیم و در مورد این آیه تفکر کنیم. یکی از نکات اساسیه که باید بدانیم برای کیفیت تدبر در قرآن این هست که در هر آیه ای سعی بکنیم محور آیه رو به دست بیاریم. در ایاک نستعین محور این بخش از آیه چیست؟ استعانت است. از تو استعانت می جویم. سه تا کلمه داره، سه تا موضوع داره این قسمت از آیه: تو، من، استعانت. یک موضوع چهارم مخفی هم داره. دو مرتبه بگیم: یک، خدا، از تو یعنی از خدا. من، استعانت جستن در باره یک امری، در باره مثلا یکی از حالا نکاتش هم بگیم بد نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعین علی عبادتک. یکی از معانی آیه این هست: خدایا تو را می پرستیم و در ارتباط با این پرستش از تو کمک می خواهیم. ما رو کمک کن بتوانیم درست تو را عبادت کنیم. این یکی از معانی آیه است. از تو کمک می خواهیم برای چه امری؟ برای همین عبادت. این یکی دیگه از متعلقات استعانت و کمک اینه: ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. خدایا از تو استعانت می جوییم برای هدایت به صراط مستقیم. یعنی این استعانت در ارتباط با قبل و بعد خودش معنا بشود. خود اینم یه قاعده تفسیریه. سالهای گذشته ما اشاره کردیم هر آیه‌ای، هر سوالی در موردش داشته باشید، اطراف همون آیه، چند آیه قبل، چند آیه بعد، معمولاً جوابش هست در قرآن. خود اینم یک نکته است. از اگه کسی سوال براش پیش آمد، خدایا از تو استعانت میجوییم، برای چه کاری؟ میگیم همین آیه، همین قبلش نوشته دیگه، ایاک نعبد. میخوای خدا رو عبادت کنی دیگه؟ بله. برای عبادت کردن خدا از خدا کمک بگیر و برای همه امور از خدا کمک بگیر. این یه قاعده تفسیری در روایات هم هست. فردی آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، حدیث از امام حسینه، یا آمدن خدمت امام حسین، یا سوال کردن در مورد تفسیر سوره توحید که قل هو الله احد یعنی چه؟ حضرت فرمود یعنی الله الصمد، یعنی لم یلد ولم یولد، یعنی ولم یکن له کفوا احد، یعنی الله را و الوهیت را فرمود در همین سوره خودش توضیح داده. نوع سوره ها، نوع آیه ها اکثرا همین طور هست. اگر هر آیه ای رو با توجه به آیات قبل، با توجه به آیات بعد، با توجه به سیر اون سوره مبارک انسان فکر بکنه، بسیاری از سوالات برای انسان باز میشه. پس بنابراین در ارتباط با ایاک نستعین حداقل 4 مطلب وجود دارد. 1، من که استعانت میخواهم بجویم. 2، خداوند که از خدا استعانت میجویم. 3، خود نفس استعانت و کمک خواستن، طلب کمک، اظهار فقر، من فقیرم، من محتاجم، من نیازمندم، من توانا نیستم، به خاطر همین نمیتوانم به هدفم برسم، پس از تو که عالم هستی، قادر هستی، توانا هستی، کمک میخواهم، کمک خواستن. یکی هم اون امری که بر اون امر کمک میخواهم، حالا هر چی که هست، آب خوردن هست، غذا خوردن هست، عبادت هست، هدایت هست، هرچی. میخوایم در مورد این آیه فکر بکنیم، میخوایم در مورد این آیه مطلب تحقیق بکنیم، تدبر کنیم، بیشتر بفهمیم. از کجا شروع کنیم؟ چطور در مواجهه با یک آیه شروع کنیم برای تحقیق، شروع کنیم برای تدبر؟ ذهن من از کجا شروع کنه؟ این یکی از راهاشه. آیه رو همینطور که توضیح دادم مختصر باز کن، ببین کدوم یکی از این 4 عنصر مهمتره. به نظر تو کدوم مهمتر میاد به ذهنت؟ استعانت از همه مهمتره. اگر من در این آیه ها، در این آیه ایاک نستعین، اگر منی هست، اگر تویی هست، اگر امری هست، اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه استعانته. استعانت و کمک خواستن و کمک کردن خدا، این محور هست. موضوع صحبت استعانته. موضوع صحبت اثبات خدا نیست تو این آیه. موضوع صحبت اثبات من نیست. موضوع صحبت مقامات مؤمن نیست. موضوع صحبت مدارج توحید ذات خدا نیست. موضوع اصلی کلام در این ایاک نستعین اون حاجت من نیست که چه حاجتی است. اینا محور نیست. اینا هم هستا، میشه از ایاک نستعین شروع کرد، از ایاک بریم در خدا، شروع کن مسائل توحیدی بگو، چون ایاک یعنی خدا، بریم در بحث خدا، میشه این کارو کرد. اما محور این نیست. محور نفس استعانته. ایاک نستعین، مثل این که در ایاک نعبد محور عبادته، در اهدنا الصراط المستقیم محور صراط مستقیمه. درسته هدایت هم هست، اما اون خواسته اصلی که باعث میشه این کلام صادر بشه صراط مستقیمه، رسیدن به صراط مستقیمه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مراد کیان؟ مغضوب و ضالین هن. اینا کی هستن؟ در الحمدلله رب العالمین محور رب العالمین نیست، محور الله نیست، محور حمده. موضوع آیه حمده، سپاس مخصوص اللهی که پروردگار عالمیان است. بله، برای فهمیدن تفسیر این آیه باید ربم بفهمیم یعنی چی، عالمین هم بفهمیم، الله هم بفهمیم، لام قبل الله هم بفهمیم، لله، ولی اینها هم باید بفهمیم و خیلی خوبه. اما محور حمد است. در مالک یوم الدین محور یوم الدین است، یا مالکیت خداست نسبت به روز قیامت. در این آیه هم ایاک نعبد و ایاک نستعین همینه. حالا این قاعده بود دیگه، وارد ایاک نستعین هنوز نشدیم، ولی قاعده تفسیری خیلی خوبه اینو توجه کنیم. شما میخواید سوره کوثر رو معنا کنید، انا اعطیناک الکوثر، محور کدومه؟ کوثره. درسته انا خیلی مهمه، درسته اعطاء خداوند که اعطینا هست خیلی مهمه. فصل لربک وانحر، محور دوتاست، یکی صلات یکی نحر. رب خیلی مهمه، اما محور صلاتت، نماز بخوان و نحر کن. اگه بخوایم این آیه رو بفهمیم باید صلات رو بفهمیم، نحر رو بفهمیم. و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که صاحب برج ها هست. محور کدومه؟ آسمانه. درسته که برج‌ها رو هم باید بفهمیم. همین روش رو که الان مثال زدیم، اگر شما قرآن کریم رو بردارید شروع کنید کار کردن در همین زمینه، یک صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، ده صفحه، یک جزء، آیات مختلف رو ببینید، میتونید بررسی کنید، محورها رو مشخص کنید. از این فایدهش چیه؟ محور آیه که معلوم میشه، باب تفکر و تدبر و تحقیق باز میشه، موضوع که مشخص میشه، باب ورودی به تدبر و تحقیق باز میشود. یه جاهایی هم انسان به سوال برخورد میکنه، طبعا اینطوره دیگه، نباید انسان توقع کنه تا یه قاعده ای رو تعلیم گرفت بتواند این قاعده را در تمام جزئیات و مصادیق پیاده کنه. مثل ورزش، به شما یک فنی در مثلا فوتبال، در کاراته، یک فنی به شما یاد میده استاد، یاد میگیری قشنگ زوایاشو یاد میگیری، اما این معناش نیست که در همه جاهای زمین فوتبال در همه وقتها بتونی پیاده کنی، نه، باید تمرین کنی. یه جایی سوال پیش میاد این فن رو اینجا چطور پیاده کنم، استاد بهت میگه. همینطور این قواعدی که داریم میگیم هم همینه، این قاعده رو یاد گرفتید اصلش رو، بله، خب حالا میخوایم در قرآن پیاده کنیم. میبینی بعضی جاها نمیتوانی بفهمی محور آیه کجاست، درست شد؟ بعضی قسمت ها انسان نمیفهمد، مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، محور کجاست؟ الذینه یا ایمانه یا عمل صالحه، کدومشه؟ کدومش مهمتره؟ ممکن انسان به سوال برخورد کنه، اشکالی نداره، قاعده خوب باشه، روش درست باشه، ممکن انسان 1000 تا از توش مطلب استخراج کنه، 1500 تا هم مجهول بمونه، اشکالی نداره، میره از استاد سوال میکنه، استاد هم ممکنه بلد نباشه، اشکالی نداره، بازم دعا، توسل تا راه باز بشه، ولی روش اینی که بیان شده که از روش‌های خوبه. در ایاک نستعین محور استعانت هست. فعلا کاری به این نداریم که ما برای چه چیز از خدا استعانت می جوییم. اگر بخوایم وارد تمام این جزئیات بشویم، حقیقتا می توان گفت عمر تمام می شود و تفسیری سوره هم تمام نمی شود، چون می توان از سوره مبارکه حمد لغت به لغت و کلمه به کلمه انقدر معنا استخراج کرد که تمام دین را شامل بشود. از تک کلمه به کلمه سوره حمد انقدر می توان دریچه گشود به ابواب مختلف دین، به مسائل گوناگون، از اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی، فردی، توحیدی، اعتقادی. عمر تمام میشه، تفسیر سوره هم تمام نمیشه. همین مقداری که در تفاسیر نوشتن، همین مقداری که در تفسیرها علما تفسیر سوره هم زیاد نوشتن. بعضی کتاب‌ها مخصوص تفسیر سوره حمد نوشته شده، بعضی تفسیرها نه، تفسیر کل قرآن در ضمن سوره حمد هم تفسیر شده. همین مقداری که نوشته شده اگر کسی بخواد جمع کنه تحت عنوان موسوعه تفسیر سوره حمد، یعنی چی؟ یعنی آقا وارد سوره مثلا ایاک نعبد بشیم، بریم تمام مفسرین شیعه رو نگاه کنیم، هر کس در مورد ایاک نعبد هر نکته‌ای نوشته که تکراری نباشه، تکراری‌ها رو حذف کنیم بیاریم، یک کتاب بسیار قطور میشه، یعنی گمان میکنم حداقل تفسیر سوره حمد حداقل 10 جلد کتاب بشه، فقط تفسیر سوره حمد. هر نکته‌ای هر مفسری ذیل هر آیه‌ای از سوره حمد گفته، تکراری‌هاشو حذف کنیم، اصل کاری همه رو مطرح کنیم. خب بعد اون 10 جلد کتاب میدونید تا فهمیده بشه، تا بهش عمل بشه چقدر طول میکشه؟ پس خیلی، اگه انسان اینطور بخواد وارد بشه خیلی طول میکشه. به همین جهت ما اون نکات محوری و اساسی رو میریم جلو، دیگه ما کاری به این نداریم، ما از استعانت میخواییم از خدا برای چه امری، وارد بشیم اقوال مفسرین رو بیاریم، روایات رو بیاریم بررسی کنیم، نه، ما خود نفس استعانت رو کار داریم، کمک میخواییم از خدا برای چه امری؟ برای همه امور ریز و درشت، برای نفس کشیدن، برای پلک چشم به هم زدن. فردی میبینی این ماهیچه پلک چشمش از کار میفته، چشم بسته است، چشم اکثر بسته است، درسته؟ اینطور نیستش که فکر کنیم چون این پلک داره به هم میخوره این دیگه باید به هم بخوره، نه، خدایا از تو استعانت میجوییم، کمک کنیم پلک چشم ما درست به هم بخوره، این ابروی من با هم دیگه میزون باشه، یه دونه بالا نباشه یه دونه پایین، اگه یه خورده این اعصاب جا به جا بشه چهره به هم میریزه، ابروها همینه، مژه ها همینه، فرد مژه‌هاش می‌ریزه. ببینید چقدر به مشکلات می‌خوره. یه قسمت پوست خارش می‌گیره. و و و بی‌نهایت اموری که اگر فکر بکنیم در بدن خودمون، در روح خودمون، در روان خودمون فکر بکنیم، می‌بینیم بی‌نهایت حاجت داریم. بی‌نهایت نیاز داریم. خداوند تبارک و تعالی از ابعاد گوناگون داره ما رو کمک میکنه و ما در همه اینا از خدا کمک میخوایم. خدای کمک میخوام برای قوه بینایی هم با همه اطرافش، قوه شنوایی با همه اطرافش، لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی، همه. بعد روحم، روانم، عقلم، علمم، قوه حافظم، چقدر هر کدوم مطلب داره. برای همه اینا باید استعانت خواست، از خدا کمک کرد، کمک خواست. کاری به حوائج نداریم، همه حوائج رو کمک میخوایم. صحبت در این است که خدایا از تو کمک میخوام. مهمترین مطلبی که در این آیه مطرح کردن مفسرین موضوع حصر است که اون شب هم توضیح دادیم. گفتن محوری ترین مطلب این آیه انحصار کمک خواستن از خداست. خدایا فقط از تو کمک میخوام. این مطلب باید فهمیده بشه. یعنی چی؟ فقط از تو کمک میخوام یعنی چی؟ چطور جمع میشود با اسباب؟ خداوند این همه سبب قرار داده و ما را به اون اسباب نیازمند آفریده. ما مجبوریم از بعضی از اسبابی که خدا آفریده است و مخلوق خدا هستن کمک بخواهیم. مجبوریم، باید کمک بخواهیم. پس چطور در سوره حمد میگوییم فقط از تو کمک میخواهیم؟ ما که از همه چیز کمک میخواهیم که. ما که خیلی جهات، هر جای وجود ما، هر بخشی از وجود ما نیازی هست، در موجود دیگری قوت اون نیاز هست، برطرف کردن اون نیاز هست، ما به اون نیازمندیم. شغل ندارم، کسی اشتغال زایی داره، به اون نیازمندم. آقا منو عضو میکنی؟ منو به عنوان کارگر قبول میکنی؟ کارمند تو بشم؟ نیازه. نیاز جنسی دارم، خدا در جنس مخالف قرار داده، ازدواج باید نیاز. از تو کمک میخوام برای رفع نیازهای جنسی خودم. چجوری از خدا کمک میخوام؟ باید به بابش مراجعه کنی. راهی داره، طریقی داره. شکم من رو خدا در روایت داره خداوند انسان چی آفریده؟ اجوف. تو خالیه، این شکم خالیه، من که نیافریدم، خدا آفریده. گرسنه است. خدای از تو کمک میخوام، مرا سیر کن. نان باید بخوری، آب باید بخوری، و و و همینطور هر جهات نیازی که خدا در ما قرار داده است، مخلوقی در مقابل قرار داده که اون مخلوق یا مخلوقات اون ضعف ما و اون نیاز ما رو برطرف میکنن. پس ما به اون نیازمندیم و در وقت نیاز از او کمک خواهیم خواست و میخواهیم. کمک میخواهیم از دست خودمون، کمک میخوایم از دست خودمون، اصلا نریم بیرون از خودمون. میخوام دکمه لباسمو باز کنم، خدای از تو کمک میخوام دکمه لباسمو باز کنم. خب آقا کمک میخوای، دست و انگشتا رو به کار بگیر. پس الان که دارم دکمه رو باز میکنم، از کی دارم کمک میگیرم عملا در بیرون برای باز کردن دکمه؟ خیلی واضحه ها، ولی خب همین واضحات تفسیر آیه رو حل میکنه. بعدا من برای باز کردن دکمه لباس خودم عملا در خارج دارم از کی کمک میگیرم؟ از انگشت. انگشت من خداست؟ نه، مخلوق خداست. گرمم شده، حرارت زیاده، آب میریزم به صورت خودم، برای برطرف شدن حرارت و پایین آمدن حرارت بدنم از چه چیزی دارم کمک میگیرم؟ از آب. لازم نیست انسان به زبان بگه ای آب من از تو کمک میگیرم. گاهی فعل آدم خودش گویاترین بیانه. ایاک نستعین که میگوییم، نه یعنی به زبان، خدای من به زبان میگویم از تو کمک میخوام، ولی از بقیه عملا کمک میخوام. این که خیلی استهزاء به پروردگاره. توجه بکنید مطلب چیه؟ مطلب معلوم باشه. وقتی میگیم خدایا فقط تو را میپرستم، یعنی زبانا بگم خدایا فقط تو را میپرستم، ولی عملا بقیه رو عبادت کنم؟ معناش اینه؟ نه. زبانن و عملن، لسانن و عملن، درسته یا نه؟ در استعانت هم همینه. اگر میگوییم خدایا از تو کمک میخواهم، نه یعنی که فقط به زبان بگو از تو کمک میخواهم، بعد موقع کمک خواستن که شد برو به سراغ مخلوقات خدا. عمل که مهمتر از گفتاره که. عمل ظهور ایمانه. اگر خداوند به تو تعلیم فرموده سوره حمد را بخوان و اینطور خودت رو تربیت بکن و اینطور باش که فقط از خدا کمک بخوای، در مقام عمل از خدا کمک بخوا. خب چطور از خدا کمک بخوام؟ الان تشنمه چجوری از خدا کمک بخوام؟ بدنم داغه چطور از خدا کمک بخوام؟ باد بزن و بر ندارم، یعنی باد بزنم از هوا کمک نگیرم؟ از نیروی هوایی که خدا آفریده کمک نگیرم برای عرق نکنم، گرمم نشه؟ چرا؟ چون هوا مخلوق خداست. آبی که میخوام رو صورتم بریزم مخلوق خداست. من تو سوره هم گفتم فقط از تو کمک میخوام. ای بابا، شما صبح تا شب اصلا نگاه بکنید، یک سره دائما داری از مخلوقات خدا کمک میگیری با عملت. برای نشستن از صندلی کمک میگیری، از دستت، از پات، از چشمت، از گوشت، از رفیقت سوال میکنی، آدرس میخوای، داری از او کمک میگیری دیگه. بعد فردی چشم نداره، مسلمان هست یا نیست؟
هست.
میخواد از خیابون رد شه، چجوری از خدا کمک بگیره؟ فقط خدا فقط از تو کمک میگیره، چجوری از خیابون رد شه؟ عملا نباید بگه این چون چشم نداره دیگه مسلمان نیست، یا که نسته این نداره؟ چرا داره؟ خب چجوری پس فقط از خدا کمک بگیره؟ این سوال مطلب باید خوب روشن بشه، قشنگ اطراف مسئله باید روشن بشه. خب این میگه آه، به قول مثالی که میزنن در کتابای نحوی ادبیات عرب، یا رجلن خذ به یدی، ای آقا، یک آقایی، هر کی هستی، من که نمیبینم، چشم ندارم، هر کی هستی، یک مردی داره رد میشه، بیا دست منو بگیر رد کنه از خیابون. آقا شما داری کمک میخوای، مسلمان نیستی؟ میگه آقا راستی حواسم نبود، من میگم ایاک نستعین. نه نه، یا رجلن لا تأخذ بیدی، تو دستمو نگیر، خدایا من از خیابون رد کن. خدا ردش میکنه؟ اصلا خدا مدحش میکنه این آدمو؟ در نظام توحیدی ها خدا مدحش میکنه؟ آیا پیغمبر اکرم که موحدترین موحدهای عالم و عبدترین بندگان خدا هستن، در امورشون از بقیه هیچ کمکی نگرفتن؟ هیچ وقت چیزی نخواستن؟ ائمه ما این کارو نکردن؟ انبیا این کارو نکردن؟ حضرت عیسی نفرمود من انصاری الله، چه کسی هست یاری کننده من، بیاید به من کمک کنید؟ سید الشهدا نفرمود هل من ناصرن ینصرونی، یاری کنید من رو؟ چرا کمک خواستن؟ تجارت نمی کردن با بقیه ائمه؟ انبیا تجارت نمی کردن؟ بیل نمی زدن؟ کلنگ نمی زدن؟ می زدن. از بیل کمک نمی گرفتن؟ از کلنگ چی؟ اینا همه مخلوق خدا نیست مگه؟ مگه حضرت پول نمیداد به تاجر، تاجر بره کار کنه مضاربه، سود حضرت مشخص میکرد میآورد، از تاجر کمک نمیگرفتن؟ پیغمبر اکرم از مال حضرت خدیجه کمک نگرفتن برای تجارت و برای گسترش اسلام و و و و اینا همه کمک دارن میگیرن که. پس این ایاک نستعین حصر دارد، ولی چه جور حصری؟ چه چیز در چه چیزی محصور شده؟ کمک فقط از خودت، این منظور، این معنایی که به ذهن میاد اینه، نوعا این تبیین میشه، این ترویج میشه. از توی این تفکر غلط تفکر وهابیت در میاد. توسل شرکه، کمک خواستن از غیر شرکه، در شفاعت، در فلان، در عبادت، در هیچی نباید از هیچ کس کمک بخوای، فقط از خدا. لذا این جمله جمله خیلی مبهمی، حالا بنده عرض میکنم غلطه، چون میدونم اون کسی که مینویسه غلطه، نمیفهمه چی مینویسه. فقط خدا یعنی چی؟ فقط خدا چرا دروغ میگی؟ یعنی چی فقط خدا؟ خودت چی؟ خودت هیچی؟ اصلا تو پوچی؟ پودری؟ موجود نیستی؟ تو معدومی؟ یعنی چی فقط خدا؟ چی فقط خدا؟ چی فقط از خدا کمک میخواهم؟ یعنی فقط خدا حاجات منو بده؟ یعنی چی فقط خدا؟ یعنی فقط تو خدا تو این عالم هست، من نیستم؟ یا من فقط به خدا محتاجم، به هیچ کس محتاج نیستم؟ اینطور نیستش که. البته فقط خدا درسته ها، فقط خدا درسته به یک معنی، منتها معناشو باید فهمید. این هم یک مطلبیه، مطلب خیلی مهمیست. بارها این مطلب گفته شده، اساتید علما بزرگان فرمودن. کلمات گاهی زیباست، میگه آقا اگر اینطور بگیم، بشنوید این سوالو خیلی شاد شنیدید، میگه اگر اینطور بگیم درسته؟ میگم اینطور بگی من نه، مثلا از کسی سوال میکنن، از پزشک، از هر کی، از عالم هر دینی و از عالم هر فنی که سوال میکنی آقای دکتر اگر اینطور بگیم درسته؟ میگه اینطور بگی درسته، ولی منظورت هم باید بگی، منظورت از این جمله چیه؟ اگه من بگم فقط خدا درسته؟ به چه معنایی درسته؟ شما چه معنایی در نظر گرفتی؟ حاج آقا میخوام کلاس تفسیر قرآن شرکت کنیم، خوبه؟ کلاس تفسیر قرآن خوبه، ولی اون استاد چی میگه؟ تفسیر قرآن واقعا داره میگه؟ دین را منتشر کنیم خوبه؟ بله خیلی خوبه، ولی کدوم دین؟ کدوم تفکر؟ کدوم روش؟ با چه روشی؟ یه جمله کلی، اهل بیت همه مقامات را دارند، همه فضائل را دارند. خب این درسته این جمله رو بگیم؟ به چه معنایی بگی درسته؟ در چه شرایطی؟ چطور؟ با چه تعریفی؟ کلیگویی و مبهمگویی بسیار احتمال داره اگه انسان اطراف مسئله رو متوجه نشه از درون کلیگویی و مبهمگویی مطالب غلط استخراج بشه. خیلی هم نمونه داره، بسیار نمونه دارد. موضوع بداع یکی از موضوعات مهم توحیدی است. فرمود تمام انبیا مبعوث به بداع شدن، همه انبیا اعتقاد به بداع داشتن. اما تعریف بداع چیست؟ هر کسی یک معنایی گرفته، هر کسی یه جور معنا کرده، ملا صدر یه طور معنا کرده، میر داماد یک طور معنا کرده، متکلمین هر کدوم یک طور معنا کردن، افراد دیگه طور، افراد طور. بداع یعنی چی بالاخره؟ بداع خوبه؟ بله. درسته؟ بله. باید معتقد باشیم؟ بله. معناش چیست؟ هر کی یک طور معنا کرده. حالا یک نکته ای بگم، شاید کمتر شنیده باشید یا کمتر بشنوید، حالا الان جاشه، ولی مکان اینجاست، الان وقتشه، رسید به جایی که این مطلب خوبه. حتی می شود دو نفر میگویند لا اله الا الله، دیگه از این واضح تر، از این زیباتر کلمه توحید. اما اگر این فرد اول لا اله الا اللهش را توضیح بدهد و فرد دوم لا اله الا الله خودش را توضیح بدهد، این دو تا معنا ضد هم می شود. لذا لا اله الا الله اون یکی تاریک محض، ظلمت محض، کفر، لا اله الا الله این یکی توحید محض. لا اله الا الله، بله، الهی جز الله نیست. یعنی چی؟ یکی از آقایون صریحا گفته، یک نفری بنده خدایی کتابش نوشته قشنگ نوشته، یعنی لا موجود الا الله، لا اله الا الله یعنی موجودی غیر از الله نیست. تمام، این شد یک لا اله الا الله، یه تفسیری برای لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی اصلا موجودی غیر خدا نیست. میتونی شما تصور کنین اینو؟ یعنی چی موجودی غیر خدا نیست؟ موجودی، هیچ موجودی، هیچ چیزی غیر از خدا نیست. یعنی چی هیچ چیز غیر خدا نیست؟ هیچ چیز غیر از خدا نیست. من چیم پس؟ من هستم، نیستم، موجودم، معدومم، چیم؟ خدام، خلقم، مخلوقم، خدام، چیم من؟ این لیوان چیه؟ خداست؟ نیست؟ موجوده؟ مخلوقه؟ معدومه؟ خدای نیست؟ از چیه؟ یعنی چی لا موجوده الا الله؟ یعنی چی هستن؟ میگه لا اله الا الله یعنی، خب صریحا نوشته این رو، ببینید لا اله الا الله یک کلمه ایه، تعریفش چیست؟ توضیحش چیست؟ خب اینم یه مقدمه برای ایاک نستعین تا وارد بشین. دو تا مقدمه دیگه هم میخوام امشب بیان کنم، انشالله اگه یادم نره، چون الان میاد تو ذهنم ممکنه یادم بره. یه مقدمه دیگه بر ایاک، دو تا مقدمه دیگه بر ایاک نستعین که بعد وارد تفسیرش بشیم. مقدمه اول، ما مردم عادت کردیم متاسفانه با هر چیزی که انس میگیریم دیگه حاضر نیستیم روش فکر کنیم، شاید اشتباه باشه. اینم خیلی مطلب مهمی. یک مثال میخوام بزنم و رد بشم. چون میدونم در همین جمع عده قابل توجهی با این مثالی که میخوام بزنم مخالفن و من عمدن میخوام همون مثال رو بزنم. به عنوان نمونه، آیا امام اصحاب سیدالشهدا و خانواده امام حسین علیه السلام 40 روز بعد شهادت امام حسین به کربلا برگشتن یا برنگشتن؟ بله برگشتن دیگه. حالا یک منبری فرض کنید بیاد تحقیقاتی ارائه بده بگه نه آقا برنگشتن، ما دیگه نمیپذیریم. آقا شما که گفتید تو 40 اول برگشتن، این از کجا یاد گرفتی؟ میشه توضیح بده؟ دقت کنید، بحث 40 ندارم ها، یک قاعده میخوام عرض بکنم، قاعده مفیدیه، برای همه مفیده. اصلا مطلب بنده رو بپذیرید یا نپذیرید، شنیدن این مطلب انشالله مفیده. دقت کنید، شما مثلا میگی آقا 40 یعنی چی؟ آقا ما 50 سال داریم 40 برای امام حسین عزاداری میکنیم، حضرت زینب اومدن کنار قبر سیدالشهدا اینطور گفتن اونطور گفتن، امام سجاد اینطور گفت، نیست روزه ها نیست. خب میام سوال، شما این مطالب رو از کجا یاد گرفتی؟ کی به شما یاد داد، تعلیم داد که در 40 امام حسین اصحاب امام حسین، انصار امام حسین، خانواده حضرت اسرا برگشتن بکرد؟ از کجا یاد گرفتی؟ کتاب خوندی، تحقیق کردی، از علما شنیدی، از منبری‌ها شنیدی، استفتا کردی از مراجع، راه‌های مختلف داره، مکاشفه کردی، خواب دیدی، یا همه ایناست یا بعضی از ایناست، یا نه هیچ کدوم، فقط تو مجالس چون میخوندن شما هم عادت کردی، کدوم از ایناست؟ دیگه معقول ترین و معتبر ترین جواب دو جوابه: یک، مطالعه کردم، دو، علما گفتن. خیلی پس دلیل این که در 40 برگشتن اینه که، بس من 40 نیستا، میخوام روشی رو عرض بکنم. پس مهمترین دلیل بر این که در 40 برگشتن علما هستن، اقوال علما که چون محققن تحقیق کردن اینا، یکم خودم هم کتاب خوندم. خیلی حالا اگه من برای شما از اون طرفم علما بیارم که قائلن که نبر نگشتن و کتابهای متعددی هم بیارم به اعتبار همون کتابایی که داشتی همونجور معتبر که اونا گفتن نبر نگشتن، بفرمایید تکلیف چی میشه؟ حداقل باید متزلزل بشی دیگه. میگیم نه ببخشید ما متزلزل نمیشیم. چرا متزلزل نمیشی؟ خب شک کن حداقل. نه نه، من 50 سال دارم گریه میکنم، دست نمیزنم به این، دست نزن بهش، اصلا در این مورد بحث نکن. نمونه زیاد داره، من نمیخوام وارد بیم چون بحثا حاشیه آوره و فکرها مشوش میشه و دلیلی نداره بی جهت. ولی نمونه میخوام بگم، همین موضوع 40 رو مرحوم علامه مجلسی به شدت مخالف است که نه در 40 برنگشتن. علامه مجلسی هم محققه دیگه، یک عالمه، بسیارم حدیثیه، بسیارم ولایی، میگه برنگشتن. محدث نوری به شدت مخالفه، میگه اصلا برنگشتن، دلایلی هم آوردن. خب نه آقا، پس نه باید همین روزه 40 خونده بشه، یعنی روزه اون نصوص که حضرت زینب آمدن کنار قبر، آمدن اینو فرمودن اونو قبول نمی‌کنی. حالا یک مقدمه دیگه مونده ها، ایاک نستعین هم همینه. نه، ما از بچگی همینو شنیدیم، ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میخوام. ای بابا، خب آخه شما از کی شنیدی؟ آخه به چه دلیلی همچین معنایی رو بر این آیه سوار میکنی؟ برای چی میگی فقط یعنی از خود خدا کمک میخوام که بعد نتیجهش این بشه که به مشکل بخوریم هممون، که آقا ما از اهل بیت کمک بخوایم یا نخوایم بالاخره؟ خب چرا اون معنی اول از کجا آوردی؟ اون معنی اول باید بررسی بشه دیگه، فکر کنیم اون معنی درسته یا غلطه. اگر با دلیل ثابت شد که اون معنی اشتباهه، باید دست برداری ازش. لذا شعاری در حوزه های علمیه هست در بین علما و طلاب، شعار خوبیه، میگن نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم، ما فرزند فلان عالم و فلان آقا نیستیم، ما فرزند چی هستیم؟ دلیل. ما فرزند خودمونم نیستیم، ما فرزند انس ها و عادت هامون نیستیم، چون عادت کردن پس همینه، چون همه میگوین همین. نحن ابناء الشهره، ما فرزندان مشهوریم؟ نه. ما فرزندان شهرتیم؟ نه. ما فرزندان تعداد زیادیم؟ نه. تعداد زیاد دلیل نمیشه، چه بسیار میشود که اکثرهم لا یعقلون، چه بسیار میشه تعداد زیاد اما مطلب غلطه، چه بسیار میشود مطلبی مشهور میشود اما اشتباه هست. شهرت که دلیل نیست، تعداد طرفدار زیاد که دلیل نیست، 50 سال من این تفکر رو دارم که دلیل نیست، فلان آقا فرموده، مثل که من الان گفتم علامه مجلسی چنین قولی داره، پس دیگه اربعین بر نگشتن؟ نه، شاید مرحوم علامه مجلسی اشتباه کردن. ما فرزند علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نیستیم، ما فرزند دلیلیم. دلیل بیار، اربعین آمدن یا نیامدن، دلیل بیار. بعدش هم میگن نمیل و حیث و یمیل، نحنو ابناء الدلیل. این حدیث نیست، این شعاریه. نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما فرزندان دلیلیم، هر جا دلیل میل کنه ما هم به همون طرف میل میکنیم، ما دنبال برهانیم، منطق، روش، برهان، استدلال، دنبال به تعبیر دنبال دینیم، دنبال خداییم، هرچی بفهمیم درسته همونه، ولی بعد 50 سال بفهمیم باش. این هم یه مقدمه. چنده باشه؟ یه مقدمه دیگه هم بیان کنم، خیلی مقدمه مهمیه، خیلی مقدمه مهمیه، مقدمه دوم. بعد انشاءالله فردا شب بحث صفات فعلیه و صفات ذاتیه رو مطرح میکنیم. مقدمه دوم اینه، افرادی که این مطالب رو میشنون، حالا چه حضور دارن در جلسه، چه یا فایل صوتیشو میشنون یا هرچی، بعدن با هم صحبت کنیم بیرون جلسه، متوجه باشیم هممون این حرف ها و این سنخ حرف ها، این جنس حرف هایی که بنده امشب زدم، حرف هایی است که هر فردی که میخواد مردم رو منحرف کنه اول این حرف ها رو میزنه. این هم یک نکته ایه، صادقانه بگم و این مهمه، چون بنده من مطلبی ندارم از خودم بخوام بیارم ثابت کنم، توجه بکنید، برای همین وظیفه شرعی خودم میدونم بیان کنم. این مقدمات رو برای باز کردن باب انحراف هر کسی میگوید، اول اون چیزی که داری رو ازت میگیره، سستت میکنه در اون چیزی که داری، بعد با استدلالاتی یه مطلب دیگری به تو میدهد و ذهنت رو پر میکنه از اون مطلب جدید، و تو هم فکر میکنی که خب حالا الحمدلله مطلب اصلی رو ما به دست آوردیم، در حالی که مطلب شاید قبلی درست بوده و این مطلب جدید غلطه، و شاید مطلب قبلیت هم غلط بوده، این مطلب جدید هم غلطه، هر دوش غلطه و مطلب صحیح یه چیز دیگه اساسا، و گاهی هم نه، مطلب قبلی غلط بوده و مطلب جدید درسته. چون اینو تجربتاً بنده برخورد کردم، یه شمشیر کاملا دولبه است، دو طرفش میبره، دو طرفش خطرناکه. ببینید اگر این مقدمات رو مطرح نکنیم، باب گفتن مطالب جدیدی که درست هست واقعا بسته میشه. چرا؟ چون نتیجهش اینه، آقا همونایی که داری از تفسیر سوره حمد هموناست و سلام، خبر دیگه نیست، همونا رو داشته باشه برو جلو، اگه هیچی نگی آدم. و اگر بخواهی مطلب جدید بگویی، یعنی مطلب دقیق تری که مردم باهاش انس نداشتند، نه مردم، هر کی اصلا کلاس دو نفره است، یه مباحثه دو نفره است، میخوای مطلب جدیدی به طرف مقابل بیان کنی که او تا حالا نشنیده، انس نداشته، ممکنه پس بزنه، خب باید آمادش کنی، بالاخره باید آمادش کنی. این مال انس مردمه، مال عادت مردمه، مردم عادت کردن به یک مطلبی، این مطلب مثلا غلط است، ها؟ حالا تو میخوای بیای بگی آقا این مطلب غلط رو دست بردارید، یه مطلب درست میخوام بهتون بگم، باید چیکار کنی؟ باید این مقدماتی که من امشب بیان کردم بیان کنی که آقا علما چنین گفتن، اون علمای دیگه اونجوری گفتن، اگر این دلیل تاریخی داری ما اون دلیل تاریخی داریم، اگر این استدلال رو داری ما اون استدلال رو داریم، تو کامل طرف رو پخته کنی، نرم کنی، ادله رو براش توضیح بدی تا بتونی این مطلب جدیدی که درسته رو بهش بگی، چون مطلبی که داره غلطه، مطلبی که الان فکر میکنه غلطه، مثل همین مطلبی که بیان کردم، نوعاً بینی و بین الله، اگر غیر اینه بگید، نوعاً در ذهن ما این بود، ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میخوام، این بود دیگه، ما اسباب رو تو این جمله اصلا نمیبینیم، ما در این جمله ایاک نستعین اسباب رو اصلا معنا نمی کنیم، نمیاریم تو ذهنمون، فقط از تو کمک میخوام. خب این فقط از تو کمک میخوایم یه جهات اشتباهی داره درش، چون دقیقا میشه حرف وهابیت، استعانت از غیر خدا شرک، از کفر است، در حالی که اینطور نیست، استعانت به ذات از غیر خدا شرکه، یعنی استعانت استقلالی شرکه، نه استعانت خواستن. استعانت غیر به ذات که فردا شب یا شبهای آینده انشاءالله توضیح خواهم داد، باید از غیر خدا باشه. اصلا نمیتوانی از خود خدا استعانت بخوای، یعنی به یک معنایی این ایاک نستعین نمیشود از خود خدا باشد، نمیشه. اصلا خدا مستقیم با ما ارتباط برقرار نمی کند که شما بخوای مستقیم. خدا کاری میخواد بکنه با دستش میکنه. مثال میزنم، مثال مثل من و شما مثلا با هم میخوام حرف بزنیم، میگم آقا شما این جعبه رو بردار به من بده، بعد بگم دستت نه ها، با دست نه، بگم آقا من با دهنم برمیدارم، بگم نه با دهنتم نه، بگم آقا با پا برمیدارم بهت میدم، بگم با پام نه، بگی فوت میکنم با هوای دهانم این جعبه رو هول میدم بیاد سمت تو، میگم نه با اونم نه، میگه پس من چجوری به تو این جعبه رو بدم؟ بگم با خود روحت، یعنی خود روحت مستقیم اینو برداره بده تو دست من. میگه آقا روح من از طریق جسمم با جسم مرتبط میشه، روح که نمیاد با این جسم مستقیم ارتباط بگیره. خدایا فقط از تو کمک میخوام. خدا میگه خب باران میفرستم، آب میاد تو زمین میره تو چاه، تو باید بری دلو سطل درست کنی، سطل و تناب باید بری از پوست حیوانات نخ درست کنی، همه این کارا رو باید بکنی، بعد بری آب بخوری، بندازی تو چاه آب بخوری. نه نه خدای اینجوری نه، فقط خودت آب بده به من. خیلی خب حالا اینطور نه، دهانتو باز کن آب میریزیم بیاد بره تو دهن. نه 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 آبم نباشه وسط، خودت منو سیراب کن. خودم یعنی چیکار کنم؟ یعنی مثلا یک بخشی از ذاتمو بکنم بکنم تو معده تو؟ چیکار کنم؟ بالاخره این وسط باید آب رو من تولید کنم. نه حس تشنگی منو ببر. خب حس تشنگی تو بخوام ببرم باید از طریق این گلبولای رگای تو مغزت این کارو بکنم. حس دیگه تو مغزه اصلش. عصبهای بدن تو باید تغییر. نه 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 خدای عصبم وسط نباشه، عصبم مخلوقه، اونم وسط نباشه، خودت کار. ای بابا این خودت نمیشه، این خودت غلطه. پس ایاک نستعین در یک معنایی فقط خود خدا، باید بفهمیم یعنی چی فقط خود خدا. یعنی خود خدا مستقیم بیاد حاجت منو برآورده کنه، من پولدار بشم، ولی طلا در وسط نباشه، نقره در وسط نباشه، اشیاء در وسط نباشه، اصلاً هیچ شیئی در وسط نباشه، رمزهای بانکی هم نباشه، اون عددهای کامپیوتر اینا چون همه مخلوقه. خودت خدای خودت منو پولدار کن. خب چجوری پولدارت کنی؟ خدا که نقصی نداره، ولی تو نمیتونی بگیری آخه، تو نمیتوانی درک کنی، تو نمیتوانی از خدا تلقی اسم غنی خدا رو بکنی. اسم غنی خدا به تو تعلق نمیگیره مستقیم، مگر از طریق پول، مگر از طریق طلا، مگر از طریق نقره، مگر از طریق موقعیت شغلی، مگر از طریق اعتبار در بازار، مگر از طریق از یک طریق یک مخلوقی به تو میرسه این غنا و ثروت، یا از طریق ارثیه میرسه، یا خونه بهت میرسه پولدار میشی. همینطور نه خودت، خدای خودت مستقیم. ایاک نستعین معناش این نیست فقط خودت. حالا میخوام این معنا رو توضیح بدیم. مرا بخوانید من شما رو اجابت میکنم. مثلا چه حاجتی؟ یه حاجت مثال بزنید، چون با توجه به این نکاتی گفتم مثلا نباید این سوالو مطرح کنید، ولی حالا چون فرمودید و احترام شما بر من لازم هست، یه حاجت مثال بزنید. یه حالا حاجت دیگه، حالا حضرت چجوری میاد و اینا باز داستان داره. یه مثال دیگه، مثلا کربلا رفتن خوبه؟ دعا میکنیم خدایا ما رو کربلا ببر. خب خدا چجوری اجابت کنه؟ بفرمایید خود جواب بدید. نه نه شما میخوام جواب بدید اتفاقا. چطور خدا اجابت کند که ما بریم کربلا؟ بگید. یکیش ثبت نام در کاروان، یکی دیگه‌اش یه بانی پیدا بشه ما رو ببره ان شاء الله مثلا. بله پول در بیارین کار کنی بری. اصلا باید راه بری یا نه؟ قدم باید بزنی تا هواپیما بری؟ اینا همه مخلوق خدا نیست؟ این پا، اون هواپیما، اون قطار، اون ماشین، اون کاروان، اون فلان. خدا خدای دعا میکنم من را کربلایی کن، خدا اجابت میکنه. خدا چطور اجابت میکنه؟ چطور دل اون آقا رو بر من نرم میکنه، پول به من میده، منو میفرسته. دل این کاروان رو مهیا میکنه که من ثبت نام کردم منو قبول کنه. و و همه اسباب خلقیه، همه اسباب استجابت در خلقه، خدا اجابت میکند، اما آثار اجابت خدا از طریق مخلوقات به من میرسه. حالا اینو توضیح خواهیم داد انشالله مفصل. یه مقدمه دومی باقی مانداشیم اونو توضیح میدادیم. هر منحرفی، هر گمراه کننده ای که مطلب باطلی میخواهد به خورد مردم بدهد، هم این مقدمات را میگوید که مردم گول شهرت نخورید، مردم هرچی مشهور بود درست نیست لزومن. میگه همه اینا رو میگه، میگه خب حالا بعد حالا چی میخوای بفرمایی؟ یه مطلب غلط میگه. این نباید دلیل بشه که ما بترسیم مثلا این مطلب رو مطرح نکنیم. ما هم باید این مقدمات رو بگیم، چون این مقدمات هم مال اهل حقه هم مال اهل باطله، مال هر دوه. این مقدمات مشترک بین اهل حق و باطله. این مقدمات رو ما باید بدانیم، ولی موقع نتیجه گیری باید ضابطه داشته باشیم، میزان داشته باشیم که کسی مطلب انحرافی به خورد ما نده. حالا ضوابطش چیه اصلا بحث ما نیست، فقط میخواستم بدونید. یه کسی با خودش نگه آقا این شیخ داره این همه مقدمات میگه، آخرش میخواد چی به ما بگه؟ آقا آخرش نپذیرید، اصلا آخرش گوش ندید، اصلا قرار نیست، لزوم نداره گوش به گوش ندید، از جلسه دیگه گوش ندید. ولی مقدمات رو بدونید، این مقدمات حقه. لازم نیست هرچه مشهور بود حق باشد، لازم نیست. آیات قرآنه، روایاته، تجربه تاریخیه. لازم نیست هر جا جمعیتی جمع شد لزومن یک حقی هم باشه. نه، این همه اهل سقیفه اکثریت طرفدار فلانی و فلانی بودن، حق مگه؟ نه. در مقابل امام حسین اون همه لشکر وایستاد، مگه حق بودن؟ نه. مگه اونا دلیل نداشتن؟ داشتن. مگه فتوا نداشتن؟ داشتن. مگه هر جا فتوا بود درسته؟ مگه هر جا هر کس هر کی ادعا کرد من دلیل دارم پس حقه؟ نه. دلیل باید بررسی بشه، دلیل باید بررسی بشه. کلی گویی و مبهمگویی هم کافی نیست. آقا ایاک نستعین، ایا تسبیح دستش بگیره، ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک. آقا بفهمید، توضیح بده ایاک نستعین یعنی چی. اصلا میفهمی داری ذکر رو میگی؟ یعنی چی ایاک نستعین؟ توضیح بده با دلیل، با قرآن، با حدیث، اونم نه با متشابهات قرآن حدیث، با محکمات کتاب و حدیث، با ادله عقلی توضیح بده ایاک نستعین یعنی چی، تا بعد معلوم بشه که ایاک نستعین را فهمیدی و میگویی یا فقط داری مدعی ایاک نستعین هستی. مثل گفتم، مثل لا اله الا الله. پس این مقدمات هم اهل حق به کار میبرن هم اهل باطل. ما باید حواسمون باشه به واسطه این مقدمات مطلب باطلی تو گوش ما نره، اینو باید مواظب باشیم، نه اینکه بگیم مثلا این مقدمات گفته نشه. توجه فرمودید؟ این مقدماتی است برای فهم هر آیه ای، هر مطلب جدیدی، هر مطلبی که هست. ما باید مواظب باشیم تشخیص بدیم حق چیه، باطل چیه. راههایی داره که بحث ما نیست، راههایی داره. چطور تشخیص بدیم یه مطلبی حقه یا باطله؟ راهش چیست؟ خدا راهی قرار داده یا راهی قرار نداده؟ همینجوری ما رها کرده، راه قرار داده خدا، راهش چیه؟ اگه میخواد فکر کنید تو این زمین، در واسه شیعه سنی فکر کنید. اون همه علمای سنی دلیل آوردن بر حقانیت مذهب، این همه علمای شیعه هم دلیل آوردن بر حقانیت مذهب شیعه. شما چجوری فهمیدید شیعه حقه؟ اونجا فکر کنید همه این راهو دستتون میاد. اونورم کتاب نوشتن، اینورم نوشتن، اونورم عالمن، اینورم عالمن، اون طرفم فیلسوفن، متکلمن، دلیل دارن، عقل دارن، هوش و استعداد و ذکاوت دارن، منطق میفهمن، صغرا کبرا میچینن، ها این طرفم میچینن. شما چطور میفهمی شیعه حقه؟ اینو باید روش کار کرد، اینو باید فکر کرد، روش ارزش داره. یک ماه آدم فکر کنه، کار کنه، بحث کنه، کلاس بره که بفهمه میزان تشخیص حق از باطل چیه. ما چرا تشیع پس انتخاب کردی؟ بی دلیل پس؟ نه. پس ساکت باشیم چون یک عده این ور دلیل میارن، یه عده اون ور، پس ما سکوت کنیم؟ نه. حق خدا میزان قرار داده، راه رو خدا واضح کرده. لله الحجة البالغة، حجت خدا بالغ است، رساست، واضح است. خدا راه قرار داده. نور شبیه ظلمت نیست، عالم شبیه جاهل نیست، گمراه شبیه هدایت یافته نیست. هر کدوم آثاری داره، نشانه هایی داره. صراط مستقیم راهی داره، نشانه ای داره، آیاتی داره، واضحه این صراط مستقیمه. اون صراط هم واضحه که غلطه. پس نباید ترسید. انسان باید با میزان، با ضابطه، با پشتوانه محکمات کتاب و سنت و ضروریات مذهب جلو برود. مطلب جدیدم استخراج شد چه بهتر. همیشه مطالب اون چه نیست که قدیمی ها گفتن. از قدیم میگن کم ترکل اول و لل آخری. چه بسیار اموری که قبلی ها برای بعدی ها رها کردن. آقا یه چهار تا مطلب شما بیا بگو، همه چیزو نگفتن تموم بشه بره. خداوند تبارک و تعالی طول کشید، ببخشید. خداوند تبارک و تعالی انشالله قلب ما رو مملو از نور بصیرت و معرفت و ولایت اهل بیت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.